مرزهای بین ایران و افغانستان در مقایسه با مرزهای دیگر افغانستان با کشورهای دیگه وضعیت ما وضعیت بهتری بوده. ما الان روز به روز داره حجم تجارتمون گسترش پیدا میکنه، محدود به یک مرز دو قارون نیست. مرز میلک الان فعالتر داره میشه، مرز ماهیرود داره فعالتر میشه. طبیعتاً اگر با این کاری که داره صورت میگیره که بحث کریدور جنوب شمال از مسیر شابهار که الان مقامات افغانی هم نسبت به این تاکید دارن، همین دو روز قبل هم این مقام مسئول سازمان راه آهنشون اینجا بود، تاکید برای این که ما باید ولو شده به صورت قطعه قطعه ما باید فعال کنیم خط ریلیمون رو. ما الان یک خط ریلی که از سنگان به روزنه که افغانستان یعنی 60 کیلومتری هرات، این الان یه بازسازی اولیه میخواد، راه اندازی میخواد که ما اگر این رو تو دستور کار داریم هر چه سریعتر.
بخشی از صحبت‌های سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل آقای حسن کاظمی قمی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزه زیده نمای از نه ستان آوای نای شاید حساب بانگ در آی کارت پیامه از آشنای
رادیو دری
رادیو دلها. شما عزیزان برنامه های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید. شنونده های عزیز و ارجمند می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز، همچنین موج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز. و ما موج FM. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا یک بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
دیوونم واقعا که پای تو نامم میشینم و میبارم، بعد تو دیگه شاید کسی نتونه جا تو بگیره، ولی اون موقعی که باید نبودی که کنارم، مهم نی بعدش هستن نه و باشی بازم هستم، ولی من دیوونه هنو واسه تو دل واپسم، یه دونه خدا دارم یه دل که موندم کوش، یه دونه تو که این موقع حساب نمی کنم روش، یه دونه دل تنها یه سایه که دیگه ندارم، خودم درستش می کنم، میرم به کارم، میرم به کارم.
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلام ایران در امور افغانستان گفت ایران از همکاری سازمان ملل متحد برای کاهش مشکلات مردم افغانستان استقبال میکند. با گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حسن کاظمی قومی سفیر ایران در افغانستان روز یک شنبه در توییتی نوشت جمهوری اسلام ایران از تعامل و همکاری با سازمان ملل متحد و ایفای نقش مثبت به منظور کاهش آلام و رنج مردم افغانستان استقبال می کند. کاظمی قومی همچنین رایزنی ها به منظور اجرایی شدن همکاری ها با سازمان ملل متحد و تشکیل کمیته های تخصصی مشترک با نمایندگی سازمان ملل متحد در ایران برای حل مشکلات مردم افغانستان را خواستار شد. سخنگوی حکومت طالبان افغانستان از نابودی مخفیگاه‌های گروه تروریستی داعش در مناطق مختلف این کشور خبر داد. این در حالی است که حکومت طالبان افغانستان بارها اعلام کرده که گروه‌های تروریستی از جمله داعش در این کشور سرکوب شدند. گروه طالبان که از 15 اوت سال 2021 در افغانستان به قدرت رسیده، همواره این کشور شاهد حملات و انفجارهای تروریستی بوده که اکثر این حملات را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. با گزارش خبرگزاری شفق‌نای افغانستان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان افغانستان امروز یکشنبه گفت مخفیگاه های بسیار مهم داعش در شهر کابل و شهرهای دیگر این کشور نابود شده و طالبان مصمم است که تمامی این مخفیگاه ها را از بین ببرد. ذبیح الله مجاهد افزود نیروهای طالبان از بسیاری از عملیات های داعش در مناطق مختلف افغانستان جلوگیری کردند. افزایش مرض گواتر یا جاغور میان بانوان عنوان گزارش زهرا سلطانی است که دعوت می کنم شنونده باشید.
عبدالهادی شیرزاد، پزشک شفاخانه جمهوریت در کابل، میگوید در این اواخر بیماری گواتر یا جاغور میان بانوان افزایش یافته است و گفته یه وای روزانه 100 بیمار به این شفاخانه مراجعه می کنند که در این میان 10 الی 20 تن آنان مبتلا به بیماری جاغور هستند.
روزمره تقریبا مریضایی که اینجا مراجعه می کنند و بخش مریضای سراپای شفاخانه جمهوریت مریضایی هستند که از 100 مریضی که به اصطلاح بر ما مراجعه می کنند به لوحه‌های گوناگون کلینیکی تقریبا 10 مریض الی 20 مریض حتما تکلیف جاغور می داشته باشند.
بانوان مبتلا به بیماری جاغور در شفاخانه جمهوریت از جمله گلسوم می گوید یک سال می شود که به این بیماری مبتلا شده است و عامل بیماریش را فقر و تنگدستی عنوان می کند.
گلون من می گیره باز می خیزه این گلون اختیاری است. این سیه ندارم دیگه ضعیف است. خواستم امید یک به من کمک کنه دوا دیگه.
در همین حال دکتر جمال زکی متخصص این بیماری در شفاخانه جمهوریت میگوید تلاش می‌ورزند تا طی برنامه‌های کوتاه مدت و طولانی مدت این بیماران را درمان کنند.
یک فردی که مصاب به این مرض است زمینه مساعد به این مرض در وجود خود می داشته باشه و ما نمیتونیم این مرض را اصلاح بکنیم. ما فقط اعراضش را در کوتاه مدت اصلاح میکنیم و تداویی که در طولانی مدت پیش از یاد داریم کوشش میکنیم حجمه های اینمی اعراض را در طولانی مدت هم کنترل بکنیم.
با این حال و گفته پزشکان مرض گواتر یا جاغور بزرگ شدن غیر طبیعی غده تایراید می باشد و گفته شده که گواتر یا جاغور معمولا بدون درد بوده اما نوع خیلی بزرگان می تواند باعث سرفه شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
روند تثبیت هویت و شناسایی ورثه شهدا و معلولین در بدخشان آغاز شده است. سمی خاوری از شمال شرق افغانستان گزارش می دهد.
روند تثبیت هویت و شناسایی ورثه شهدا و معلولین در بدخشان آغاز شده است. رهبری حکومت کنونی در افغانستان به هدف شفافیت در پرداخت حقوق ورثه شهدا و معلولین و جلوگیری از تقلب و راجسر شدن تکراری ورثه شهدا و به هدف توجه به بازماندگان شهدا و این قشر محروم روند بایومتریک یا تثبیت هویت آنها را در کشور براه انداخته که اکنون این روند با قطع نوار و با حضور مسئولان محلی در بدخشان آغاز شده است. رئیس دفتر والی بدخشان تثبیت هویت افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا را یک امر مهم خوانده و آن را باعث تشخیص بهتر افراد مستحق عنوان میکند. خیرالله حکیمی رئیس دفتر والی بدخشان میگوید معلولین و ورثه شهدا یک قشر محروم هستند و باید به آنها توجه صورت گیرد.
ورثه شهدا و معلولین و معیوبین محروم ترین قشر جامعه است. باید به اینا توجه بیشتر صورت بگیره و در قسمتی از اینا شفافیت باید اینا مراعات بکنن که به اساس واسطه بار با
در همین حال مهر دولت یاری رئیس شهدا و معلولین بدخشان میگوید روند بایومتریک و تثبیت هویت ورثه شهدا و معلولین در 10 ولایت کشور به شمول بدخشان آغاز گردیده و قرار است در سایر ولایت های دیگر نیز این روند آغاز شود.
در ولایت بدخشان هم خوشبختانه این پروسه آغاز به کار کرده و در 10 ولایت دیگر کار تدارکاتی و خریداری وسایل بایومتریک هم آغاز شده. انقریب انشاءالله در 20 ولایت افغانستان کار بایومتریکی ورثه شهدا و معلولین آغاز می شود.
با این حال ورثه شهدا و معلولین از اقدام حکومت کنونی مبنی بر شناسایی افراد مستحق استقبال می کنند و می افزایند که در حکومت گذشته افراد زیادی به گونه خیالی وارد جدول ریاست شهدا گردیده بودند و حقوق دریافت می کردن. قابل ذکر است که در گذشته تنها ورثه شهدا و معلولین حقوق دریافت می کردن. اما اکنون قرار است معلولین مادرزاد حوادث طبیعی و رویدادهای ناگوار غیر طبیعی نیز ثبت و راجستر شوند و حقوق ماهوار دریافت کنند. سمیع خاوری، رادیو دری، بدخشان.
ریزش سقف خانه در کنر جان 3 طفل را گرفت. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
در نتیجه سقوط سقف یک منزل مسکونی در ولسوالی شیگل ولایت کنر دست کم 3 تن از کودکان جان باختند و بیش از 10 تن دیگر زخم برداشته است. احسان الله یک تن از مسئولان اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت کنر گفته است که شب گذشته در نتیجه بارندگی پای هم سقف یک منزل مسکونی در ولسوالی شیگل این ولایت سقوط کرد که در نتیجه آن 3 تن از دختران خردسال جان باختن و 6 تن دیگر از اعضای این خانواده زخم برداشتن. به گفته موصوف مجروحین به شفاخانه مرکزی شهر اسدآباد مرکز کنر انتقال داده شده و همچنان به این خانواده کمک های عاجل از قبیل لباس و وسایل آشپزخانه صورت گرفته. این در حالی است که یک تن دیگر از مسئولان اداره ولایتی کنر تعداد مجروحین را بیشتر از 10 تن اعلام کرده است. حوادث طبیعی در افغانستان به خصوص در حوزه شرق افغانستان تلفات و خسارات بزرگی را به مردم وارد می نماید، اما کمک هایی که از سوی ادارات مسئول به خانواده های آسیب دیده صورت می گیرد بسنده نبوده و مردم از نوعیت این کمک ها شاکی هستند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
و شماری از استادان پیشین دانشگاه افغانستان به دلیل ممنوعیت تحصیل دختران دانشگاه آنلاین زن را تأسیس کردند. حکومت طالبان افغانستان دیشب در پیامی به دانشگاه این کشور هشدار داد زنان افغانستانی اجازه امتحان ورود به دانشگاه ها را ندارند. وزارت تحصیلات عالی طالبان در نامه‌ای خطاب به دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان ثبت نام دختران در آزمون کنکور سال 1402 را ممنوع اعلام کرد. ممنوعیت حضور دختران در آزمون ورودی دانشگاه‌ها برای امسال در حالی است که اقدام این گروه در جلوگیری از تحصیل دختران در پایه بالاتر از صنف ششم و حضور دختران در دانشگاه‌ها با اعتراضات داخلی و خارجی روبرو شده است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
یک جهان سپاس از همراهی و همدلی شما عزیزان همیشه همراه با نشرات نیمروزی رادیو دری. و ما در این لحظه کلام ناب را تقدیمتان میکنیم با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی و با موضوع شهیدی که نمیتوانست وارد بهشت شود.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
طولانی ترین آیه قرآن راجع به حق الناس سوره بقره آیه 282، طولانی ترین دیگه ما از این آیه طولانی تر نداریم. یک صفحه قرآن رو گرفته راجب نحوه قرض از مردم که رسول خدا فرمود 3 گروه سارقن، دزدن. فرمود 3 گروه سارقن از سراغ و سلاسه، یکی مانع و زکات، کشاورز و دامداری که زکات نده، یکی مستحل و مهور النساء، مردی که مهر زنشو قصدش باشه نده، یه وقت نداره بده، یه وقت میگه نه اصلا نمیدم، حلال میدانه بر خودش. و سوم فرمود کسی که قرض بگیره، وام بگیره، دین به گردنش باشه، نیتش این باشه پرداخت نکنه. فرمود این گروه 3 گروه سارقند. طولانی ترین آیه قرآن راجبه حق الناسه. شما این آیه رو زیاد شنیدید، دقت کنید، روز قیامت قرآن میگه مردم از 5 نفر فرار میکنن. چرا فرار میکنن؟ یوم یفر المرء من اخیه، از داداشش. آدم از برادرش فرار میکنه. چرا؟ الان عرض میکنه. و امهی و ابی، از مادر و پدرش. و صاحبتهی و اخیه، رفیق و برادرش. دقت کنید، یوم یفر المرء من اخیه و امهی و ابیه و صاحبتهی و بنیه، عذر میخوام، فرزندش، از فرزند، از برادر، از پدر، مادر. مرحوم طبرسی در مجمع البیان خوب دقت کنید، میگه میدونید چرا؟ خیلی حرف عجیبه. میگه روز قیامت همه دنبال حسناتن، میخوان سرپروندهشون توش ثواب بیشتر باشه، میگردن ببینن یه راهی پیدا میکنن ثواب و تو پروندهشون زیاد کنن. متوجه میشن هر کسی که حق و ناس به گردنشه، یعنی مدیون مردمه، حالا قرض حق کسی رو نپرداخته، مال کسی رو خورده، نگهش داشتن، از حسناتش میگیرن به جای حق الناسه، چون آدم اونجا پول که نداره بده. میگه اینجور افراد اونجا فرار میکنه مرد از برادر و خواهر و پسر و مادرش. چرا فرار میکنه؟ میگه نکنه یه وقت اینا منو اینجا پیدا کنن، یه حقی به گردن من داشته باشن، منم نداشته باشم بدم، از حسناتم کاسته بشه. فرار میکنه از حق الناس. حالا چرا از برادر و پدر؟ چون آدم با اینا زندگی کرده، بیشتر آدم با مثلا دشمن یا اونی که اصلا تو عمرش ندیده که حق الناسی به گردنش نیست. حق الناس غالبا برادر انسان، دوست انسان، همسایه انسان. میفرماید دلیل گریز از این پنج گروه اینه که انسان میترسه یه وقتی اینا بیان، مادره بگه آقا کوتاهی کردی، پدر بگه کوتاهی کردی، رفیق بگه فلانجا قرض ما رو ندادی، مال ما رو خوردی. به این دلیل، البته فرارم فایده نداره ها، ولی قرآن داره از یک قضیه واقعی خبر میده. برادران عزیز، امام صادق فرمود بر صراط یه پل فرعیست به نام مرصاد، ان ربک لبالمرصاد. اگه کسی از صراط هم عبور کرد، گردنه نماز، گردنه روزه، گردنه حج، گردنه زکات، همه اینا نمره 20، اینجا نگرش می‌دارن. لا یجوزها عبد بمظلمه، احدی به واسطه حق الناس از اینجا نمیتونه عبور کنه. شوخی نیست، من امشب برای شما میگم حق الناس چیه. اجازه بدید یه خورده جلو بریم، دو سه تا داستان براتون بگم. پیغمبر خدا نشسته بود، نماز صبح و سلام داد، برگشت یه نگاهی کرد به جمعیت، فرمود از قبیله بنی نجار کسی اینجا نیست؟ گفتن یا رسول الله کارشون دارید، شخص خاصی رو میخواید بریم صداشون بزنیم؟ فرمود نه، یک نفر از قبیله بنی نجار اگر اینجا هست بیاد، من کارش دارم. گفتن یا رسول الله فرمایش شما چیه؟ فرمود بهشون بگید ان صاحبهم محتبسون و هو شهید علا باب الجنه به ثلاثه دراهم لفلان الیهودی. الله اکبر. بهشون خبر بدید، بگید یکی از قوم شما، از قبیله شما که شهید شده، چون شهید آمرزیده است، اولین قطره خونش که رو زمین می‌ریزه آمرزیده است، بهشت براش آماده است. بهشون خبر بدید جبرئیل برا من خبر آورده، اینو جلو در بهشت نگهش داشتن به خاطر 3 درهم که به یه یهودی بدهکاره، برید براش بپردازید، اسیر اونجا گیر کرده. ان صاحبکم محتبسون علا باب الجنه و هو شهید به سلاست دراهم. حق الناس کم و زیاد نداره، حجم مهم نیست، خیلی هم مصادیقش زیاده. من اگه امشب مصادیقشو بشمرم وقت میبینید چقدر گرفتاریم، چقدر تو جامعه غفلت داریم. تصور نکنید شب قدر حق الناس رو هم میپوشانه، تصور نکنید حقوقی که به گردن ماس راجع به مردم که حالا عرض خواهم کرد چیه. ساده است، آمد خدمت امام باقر، پیر مردی محاسن سفید، سلام کرد، یبن رسول الله آمدم توبه کنم. پستم سالها خدمت تو دربار بنی امیه بوده و موارد زیادی مال مردم رو خوردم تو مال من. حلی من توبه؟ آیا من توبه دارم؟ امام تعارف نداره، با صراحت قال لا لیس لک توبه، نخیر توبه نداری، الا ان تؤدی الى کل ذی حق حقه، مگر به تمام کسایی که بدهی داری پرداخت کن.
رادیو دری.
شماره پیامک ما در ایران
3826.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44.
با ما همراه باشید.
رادیو دری.
جهانی سپاس که با برنامه‌های نیمروزی رادیو دری همراه و همدل بودید. امید که برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. شب خوبی براتون آرزو می‌کنیم و تا فردا و سلامی دوباره، بدرود. آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. کسانی که زندگانی دنیا را بر آخرت فروختند باید در راه خدا پیکار کنند و هر کی در راه خدا پیکار کند و کشته شود یا پیروز گردد اجر و پاداش بزرگ به او خواهیم داد. چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کودکانی که مستضعف گشته اند پیکار نمی کنید؟ همان کسانی که می گویند پروردگارا ما را از این شهر که مردم آن ستمگرند بیرون ببر و برای ما از جانب خود ولی و سرپرست قرار بده و برای ما از طرف خود یاری دهنده مقرر فرما. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستانی گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز یکشنبه در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌های را تدارک دیدند که خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروهی سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس ارمغانی موسیقی را می‌شنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و پس از آن همسفران و گوش شما عزیزان خواهد رسید و برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود و تکراری راه روشن خدمت شما عزیزان پخش خواهد شد و پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایران امروز خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی. شنوندگانی
دیداری جمع از تولید کنندگان دوشنبه با رهبری معظم انقلاب اسلامی، سفری رئیس پارلمان تاجیکستان با الجزائر، تأکید رئیسی و الهام علیف بر روابط عمیق ایران و جمهوری آذربایجان، و برقراری خط پروازی در مسیر دوشنبه تهران دوشنبه با هواپیماهای شرکت سامان ایری تاجیکستان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی با جمع از تولید کنندگان دیدار میکنند. با مناسبت شعار امسال که سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین نامگذاری شده است، جمع از تولید کنندگان و شرکت های دانش بنیان با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبری معظم انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد. این دیدار فردا دوشنبه در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد و تعداد از تولید کنندگان در ابتدای برنامه با بیان دیدگاه و نظرات خود خواهند پرداخت. رئیس پارلمان تاجیکستان به الجزائر سفر کرد. محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در رأس هیئت متشکل از نمایندگان پارلمان این کشور به الجزایر سفر کرد. محمد عطا سلطانوف سخنگوی مجلس نمایندگان تاجیکستان با اعلام این مطلب گفت که سفر هیئت تاجیکی به دعوت اتحاد پارلمانی سازمان همکاری اسلامی انجام شد و از 28 تا 31 ژانویه ادامه خواهد یافت. انتظار می رود که زاکرزاده در جریان این سفر در کاری 17 اجلاس اتحاد پارلمانی سازمان همکاری اسلامی شرکت و سخنرانی کند. سازمان همکاری اسلامی به عنوان میدان وسیع برای پاسخگویی به چالش های دوران معاصر و رفع تبعات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی آن نقش مهم در جهان اسلام ایفا میکند. این سازمان شامل 57 کشور مختلف جهان است. تاجیکستان سازمان همکاری اسلامی را یکی از جنبه های مهم سیاست خارجی خود می داند. علاقمند به تقویت نقش آن در حل مسائل مبرمی منطقه‌ای و بین المللی است و برای گسترش همکاری گسترده بین کشورهای عضو آن تلاش می کند. رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه روابط دوستانه ایران و جمهوری آذربایجان بر پیوندهای فرهنگی و تاریخی ناگسستنی بنیان نهاده شده است گفت دولت‌های ایران و جمهوری آذربایجان اجازه نمی‌دهند روابط فیما بین تحت تأثیر القاعات بدخواهانی دو ملت قرار گیرد. در گفتگوی تلفنی شنبه شب سید ابراهیم رئیسی و الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان مراتب تسلیت دولت و ملت ایران بابت حادثه سفارت آذربایجان در تهران به وی ابلاغ شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مأموریت دستگاه‌های ظرف برای پیگیری ابعاد این واقعه با ملت و دولت آذربایجان ابرازی همدردی کرد. آقای رئیسی همچنین با بیان این که روابط دوستانه و برادرانه دو ملت ایران و جمهوری آذربایجان بر پیوندهای فرهنگی و تاریخی ناگسستنی بنیان نهاده شده اظهار داشت دولت‌های ایران و جمهوری آذربایجان اجازه نمی‌دهند روابط فیما بین تحت تأثیر القاعات بدخواهانی دو ملت قرار گیرد. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان نیز در این گفتگوی تلفنی با تشکر از ابراز همدردی و تسلیت آیت الله رئیسی به دولت و مردم کشورش تصریح کرد این یک جنایت غیر منتظره بود ولی همکاری دو کشور در این زمینه باید چنان باشد که کسی با بهانه چنین حوادث فرصت اخلال در روابط دوستانه دو کشور را پیدا نکند. ادامه مشروع خبرها. استقبال از محصولات پتروشیمی ایران در بازار روسیه. محصولات پتروشیمی ایران با کیفیت قابل رقابت با نمونه‌های اروپایی و نیز قیمت مناسب در حال افزایش سهم خود در بازار سوداوری روسیه است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
25مین نمایشگاه بین المللی پتروشیمی و صنایع وابسته در روسیه موسوم به روسپلا است. برای شرکت‌های ایرانی فعال در زمینه تولید محصولات پتروشیمی فرصتی ایجاد کرده تا بتوانند سهم عمده‌ای از این بازار بزرگ و سودآور را به دست آورند.
الان با توجه به تحریم‌هایی که وجود داره درخواست خرید از ایران بسیار بیشتر شده. غیر از این مسئله مهمتر تبادل تکنولوژی و مذاکرات بسیار خوبی هم بین پتروشیمی‌های ما و پتروشیمی‌های روسیه صورت گرفته، همکاری‌هاشون آغاز شده.
رеспوبلیک ایران تاج و روسیه اون اگرومنی
وقایع کنونی در دنیا ایران و روسیه را به هم نزدیک کرده. اخیراً قراردادهای مهمی منعقد کرده این که حجم مبادلات اقتصادی به ویژه در حوزه پتروشیمی را افزایش خواهد داد.
در مجموع 8 شرکت ایرانی در پاویون ملی کشورمان و غرفه های مستقل حوزه صنایع پایین دستی و بسته‌بندی محصولات پتروشیمی همراه با 400 شرکت از 16 کشور جهان محصولات خود را در این نمایشگاه عرضه کردند.
الان چیزی که ما داریم می‌بینیم با توجه به اینکه ارتباط قطع شده با اروپا، خیلی از تولیدکنندگان روسیه مشکل دارن برای تامین مواد اولیه‌شون و خیلی‌هاشون خودشون حتی درخواست دارن که از ایران بتونن خرید بکنن.
این محصولش ما الان تولید بکنیم 80 تا چشم توزیع می‌کنیم و الان هم با روسیه
در ارتباط حاضر هستیم که انشاءالله بتونیم همچین توانیم با روسیه ارتباط زیادتر کنیم.
تولید ما سالانه بیشتر از 1 میلیون تن هست. سبد محصولات متنوع متشکل از انواع گیت‌های پلی اتیلن سنگین، پلی پروپیلن، اتیلن گلایکول ها. خب بازار روسیه بازاره با پتانسیل خیلی خوب. ظرفیت مصرف تمام محصولاتی که من اشاره کردم اینجا کامل حس میشه.
در همین حال مذاکرات فشرده بین مدیران شرکت‌های ایرانی و روسی زمینه امضای ده‌ها قرارداد همکاری را فراهم کرده است. محصولات پتروشیمی ایرانی دو مزیت ویژه داره: کیفیت خوب و قیمت رقابتی. شرایط بین‌المللی هم به گونه است که فرصتی استثنایی برای شرکت‌های کشورمون ایجاد کرده تا بتونن حضور خودشون در بازار بزرگ و پرمصرف روسیه رو تضمین کنن. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
تاجیکستان و عربستان سعودی در مورد مسائل همکاری دو جانبه و چند جانبه گفتگو کردند. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در تاریخ 26 ژانویه با ولید بن عبدالرحمن الراشدون سفیر فوق‌العاده و تمام اختیاری پادشاهی عربستان سعودی در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوعات مورد علاقه دو جانبه و همکاری های دو جانبه و چند جانبه در چارچوب سازمان های بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کتاب زبانشناسی تاجیک در اروپا منتشر شد. کتاب زبانشناسی تاجیک توسط انتشارات علمی معتبری والتر د گرایتر برلین باستان منتشر شد. کتاب زبانشناسی تاجیک مشتمل بر 8 فصل است که یکی از آنها توسط حسن سلطان زبانشناسی تاجیکی عضوی وابسته اکادمی ملی علوم تاجیکستان نوشته شده است. فصل‌های باقی‌مانده کتاب توسط زبانشناسان از ایالات متحده آمریکا، کانادا، ژاپن، آلمان، روسیه و ایران نوشته شده است. این کتاب در شبکه جهانی اینترنت موجود است و در کتاب فروشی های کشورهای اروپایی به فروش می رسد. شایان ذکر است که زبان تاجیکی و تحقیقات در زمینه آن در سالهای اخیر در آمریکا و اروپا بیش از پیش مورد توجه محققان و افراد مرتبط قرار گرفته است. آتش سوزی مجدد در جنگل های ترکیه. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از انکاره.
ادامه جنگل سوزی های گسترده در مناطق جنگلی جنوب ترکیه. آتش سوزی جنگلی در استان آنتالیا در جنوب ترکیه که در 2 سال گذشته خسارات غیر قابل جبرانی را به بار آورده است، بار دیگر مناطقی از این استان در آلانیا را فرا گرفت.
تلاش نیروهای آتش نشانی با 1 هواپیما، 3 والگرد و 10 کامیون آتش نشانی از زمین و هوا برای مهار آتش ادامه دارد و تا این لحظه چند روستای نزدیک کانون آتش سوزی تخلیه شدند.
اما برخلاف جنگل سوزی های سالهای گذشته که غالبا در فصل گرما و تابستان رخ می‌داد، این بار آتش در فصل زمستان و بارش‌های فصلی به جان جنگل‌های جنوب ترکیه افتاده است. بحران آتش‌سوزی در جنگل‌های ترکیه بارها از سوی مسئولین امنیتی این کشور اقدامی خرابکارانه توسط گروه‌های تروریستی اعلام شده است.
در سال‌های گذشته شاهد تحرکات خرابکارانه تروریست‌ها در مناطق مختلف ترکیه بودیم. تلاشمان این است تا 1 سال دیگر تمام ارتفاعات کشور را از لوس تروریست‌ها پاکسازی کنیم.
2 سال پیش بزرگترین آتش سوزی جنگلی تاریخ ترکیه که به مدت 20 روز در 53 استان این کشور به وقوع پیوست، هزاران هکتار جنگل را به آتش کشید و ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. تنها در تابستانی که گذشت بیش از 3000 هکتار جنگل کاج و صنوبر در استان آنتالیا جنوب ترکیه تبدیل به خاکستر شد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
مشروع خبرها را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. ظرفیت های سرمایه گذاری و گردشگری تاجیکستان در میلان معرفی شد. در شهر میلان با ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در ایتالیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری و گردشگری تاجیکستان ارائه شد. بیش از 200 کارآفرین و سرمایه‌گذار ایتالیایی در این همایش شرکت کردند. در این همایش جمال‌الدین عبیدالله سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری ایتالیا در مورد دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان در دوران استقلال، اهداف راهبردی و برنامه‌های دولتی، نظام بانکی و محیط مساعد و پروژه های مختلف سرمایه گذاری و همچنین فرصت های تجاری، اقتصادی و گردشگری فراوان اظهار نظر کرد. برقراری خط پروازی در مسیر دوشنبه تهران دوشنبه با هواپیماهای شرکت سامان ایری تاجیکستان. شرکت هواپیمایی تاجیکستان از راه اندازی خطوط هوایی در مسیر دوشنبه تهران دوشنبه خبر داد. مرکز مطبوعاتی شرکت سامان ایر با اعلام این مطلب گفت که انتظار می رود اولین پرواز در این مسیر 31 ژانویه امسال انجام شود. ساعت پرواز از دوشنبه در مسیر تهران 17:30 دقیقه و از تهران به دوشنبه 20:20 دقیقه پیش بینی شده است. طبق برنامه تعیین شده از 10 فوریه پروازها در مسیر دوشنبه تهران هفته یک بار روزهای جمعه انجام می شوند. ساعت پرواز از دوشنبه در مسیر تهران ساعت 14:30 دقیقه و از تهران به دوشنبه ساعت 17:20 دقیقه تعیین شده است. بر اساس این گزارش زمان پرواز از دوشنبه تا تهران 2:50 و از تهران به دوشنبه 2:20 را در بر خواهد گرفت. پروازها در این مسیر توسط هواپیماهای بوئینگ 737، 800 و 900 انجام خواهد شد. در حال حاضر بین ایران و تاجیکستان 2 پرواز در هفته، پنج شنبه در مسیر مشهد و یک شنبه در مسیر تهران توسط شرکت‌های هواپیمایی ایران ایر و وارش انجام می شود. سقوط 2 جنگنده در هند. یک جنگنده سوخای و یک میراج 2000 در ایالات مدیا پردش هند سقوط کردند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
دست‌اندرکاران جشنواره و نمایشگاه بین المللی هنرهای قرآنی مالزی در مرکز چاپ و نشر قرآن کریم در دودی که از این آتش و خاکسترش بلند می شود مربوط به یکی از 2 جنگنده نیروی هوایی هند است که صبح امروز با هم سقوط کردند.
در حدود ساعت 10 تا 10:15 صبح امروز اطلاعاتی درباره سقوط یک هواپیما دریافت کردیم. به صورت اینجا آمدیم. به نظر می رسد که یک جت جنگنده نیروی هوایی باشد. از بقایایی در حال سوختن آن ما نمیتوانیم تشخیص بدهیم که این یک هواپیمای جنگی است یا معمولی.
این 2 جت جنگنده شامل یک سوخو 30 و یک میراج 2000 بود. جنگنده سوخو ساخت روسیه 2 خلبان داشت که موفق شدند پیش از سقوط خود را از مرگ حتمی نجات دهند. آنها اکنون در بیمارستان تحت مداوا هستند. اما خلبان جنگنده میراج 2000 ساخت فرانسه جان باخت.
بیمان تھے ایک میراج تھا اور سوخوی تھا وہ گوالیر سے اڑے.
2 جت سوخو و میراج از پایگاه نیروی هوایی گوالیور صبح امروز پرواز کرده بودند. ما اطلاعاتی دریافت کردیم که یکی از هواپیماها آتش گرفته.
طبق آنچه نیروی هوایی هند اعلام کرد، جنگنده های این نیرو که از پایگاه گوالیور در ایالت مادیا پرادش پرواز کرده بودند، در حال انجام یک مأموریت معمولی آموزشی بودند. اما برخی از رسانه‌های هندی روایت دیگری داشتند. آن هم این که 2 جنگنده در حال انجام یک مأموریت جنگی شبیه سازی شده با سرعت بالا بودند که با هم برخورد کردند. نیروی هوایی هند به سرعت کمیته‌ای را برای تحقیق و بررسی علل سقوط تشکیل داد. تا کنون جزئیات رسمی بیشتری اعلام نشده است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
عزیزان شنونده، با عرض پوزش در دقایق اولی گزارش اشتباهی پخش شد و دوباره با تلاش همکارانم این اشتباه رفع شد و گزارش درست پخش شد. مشروع خبرها را ادامه می دهیم. وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان افغانستان علت ممنوعیت امتحان زنان برای ورود به دانشگاه ها را اختلاط زن و مرد دانست. حکومت طالبان افغانستان شنبه شب در پیام به دانشگاه های این کشور هشدار داد زنان افغان اجازه امتحان ورود به دانشگاه ها را ندارند. وزارت تحصیلات عالی طالبان در نامه خطاب به دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان ثبت نام دختران در آزمون کنکور سال 1402 را ممنوع اعلام کرد. ممنوعیت حضور دختران در آزمون ورودی دانشگاه ها برای سال 1402 خورشیدی در حال است که اقدام این گروه در جلوگیری از تحصیل دختران در پایه بالاتر از ششم و حضور دختران در دانشگاه ها با اعتراض داخلی و خارجی روبرو شده است و یکی از موانع بر رسمیت شناختن حکومت طالبان از طرف جامعه جهانی همین موضوع بحث حقوق زنان و تحصیل دختران است. بازدید نخست وزیر ملایزیا از غرفه قرآنی ایران. نخست وزیر ملایزیا در بازدید از نمایشگاه بین‌المللی هنرهای قرآنی از غرفه ایران دیدن کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
دست‌اندرکاران جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی هنرهای قرآنی مالزی در مرکز چاپ و نشر قرآن کریم در پوتراجایا میزبان نخست وزیر این کشور شدند. انور ابراهیم پس از بازدید از بخش‌ها و غرفه‌های مختلف این نمایشگاه با حضور در غرفه جمهوری اسلامی ایران از نزدیک با هنرمندان و آثار هنری از جمله قاب‌های خوشنویسی شده ی آیه‌های نور در قالب خطوط کوفی ایرانی نستعلیق و شکست نستعلیق و کارهای نفیس سه‌بعدی روی رکاب و نگین انگشتری به طور ویژه دیدن کرد و هنر ایرانی اسلامی را ستود. نخست وزیر مالزی در حاشیه این بازدید در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از تلاش مالزی برای تعمیق و تحکیم روابط دوستانه با جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
روابط ما با ایران خوبه و برای تعمیق و تحکیم بیشتر این روابط تلاش میکنیم. مالزی با وجود چالش‌های بین‌المللی کشوری مستقل و علاقه‌منده، روابط دوستانش رو با جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های سرمایه‌گذاری، تجارت، هنر، صنعت و فناوری‌های نوین توسعه بده.
سفیر کشورمان هم قرآن رو عامل افزایش قدرت نرم و دیپلماسی عمومی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مناسبات با کشورهای اسلامی به ویژه مالزی دانست.
ابعاد این همکاری گسترده خواهد بود، شاخه‌های مختلف رو در بر خواهد گرفت. با یک برنامه مدون و منظم مناسبات با مالزی پیگیری خواهیم کرد.
معرفی تازه‌ترین دستاوردها و فناوری‌های نوین قرآنی ایران در آستانه 44مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، مهمترین هدف حضور، همکاری و مشارکت مؤثر رایزنی فرهنگی و سازمان ارتباطات اسلامی کشورمان در این جشنواره بین‌المللی.
3-4 کشور در حد مختصر، ولی رکن اصلی این نمایشگاه در بخش بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران هست.
ایران غرفه ایران با مجموعی از آثار نفیس قرآنی مورد استقبال بسیار خوبی قرار گرفته.
واقعا زیبا و منحصر به فرده. حک کردن دقیق خطوط و طرح‌های سه‌بعدی بسیار ظریف، اون هم روی پهنای کوچک انگشتر، خیلی خارق‌العاده و شگفت‌انگیزه.
بعضی مواقع قلم من تا 1/6 سر سوزن ریزه. نفس رو تو سینه حبس میکنم، یک تراشه برمیدارم.
اسماءالله حسنا در ابعاد بزرگ کار شده، 100 اسم خداوند با بهترین متریال یعنی طلا در قالب دو خط ایرانی کوفی و نستعلیق.
این جشنواره و نمایشگاه تا روز دوشنبه 10 بهمن صبح و عصر در مرکز چاپ و نشر قرآن کریم واقع در پوتراجایا برای بازدید علاقه‌مندان همچنان برپاست. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم مالزی.
شنونده اخباری ورزشی باشید. دومین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی زنان آسیای میانه موسوم به کف 2023 هشتم بهمن در تاشکند ازبکستان پیگیری شد. نتایج و برنامه رقابت های کف به این شرح است: جمعه هفتم بهمن ایران 5 قرقیزستان 0 گل ها، فرشته کریمی 2 گل، مرال ترکمن مهسا کمالی و فاطمه رحیمی 1 گلی، ازبکستان 7 تاجیکستان 1. شنبه 8 بهمن ایران 16 تاجیکستان 0 گل ها، سارا شیربگی 6 گل، نسترن مقیمی، مهسا کمالی، الهام انافچی، مارال ترکمن 2 گل، فرشته کریمی 3 گل، نازنین استکیفر و زیبا افروغ. سومین و آخرین دیدار تیم بانوان ایران دوشنبه 10 بهمن برابر تیم ازبکستان برگزار خواهد شد. تیم های ایران با 6 و ازبکستان با 3 امتیاز اول و دوم هستند و تیم های قرقیزستان و تاجیکستان بدون امتیاز در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند. در دوره قبل در سال 2022 تیم های ایران، ازبکستان و قرقیزستان اول تا سوم شدند. اسماعیل محمدزایی رئیس فدراسیون جودو تاجیکستان با توشوهیرو آیاکی سفیر ژاپن در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد.